أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا رسول الله وعلى آله آل الله. مسأله هشت: لو تشاخ الأولیاء فی مباشرت القتل و تحصیل الاذن یقرع بینهم. بحث در این است که اگر چنانچه بین اولیاء دم برای استیفاء قصاص تنازعی پیش بیاد، اون یکی میگه به من اذن بدید من برم مبادرت کنم به استیفاء قصاص، دیگری میگه من میخوام این کار رو بکنم، تنازع پیش میاد. البته این بحث مبتنی است بر قولی که در اون مسئله قبل مرحوم امام رضوان الله تعالی علیه اختیار کردن، ما هم تقویت کردیم که جایز نیست ولی دم مستقلن بدون اذن بقیه اولیاء بره و مبادرت کند به استیفاء قصاص. گفتیم جایز نیست، باید با اذن باشه، توافق بکنن، دور هم بشینن، قرار بذارن یکی از اینها بره استیفاء بکنن. اگر چنانچه قول دوم این بود که نه جایز است، هر کدام بخوان برن استیفا کنن یجوز له المبادره، رو اون مبنا دیگه این بحث پیش نمیاد که نزاع تنازعی پیش بیاد، هر کس بره جلو میتوند بره، جایز است استیفا کنه. رو این مبنا که جایز نیست مبادرت، میخوان با هم بشینن توافق بکنن، تو این توافق تنازع پیش میاد، اون میگه من میخوام برم جلو ابتدا، اون میگه من میخوام ابتدا کنم، یا فرض کنید اون میگه به من اذن بدید، اون دیگری میگه نه به فلانی اذن بدید. دو تا برادرن، بعضیا میگن اون رو میخوام بهش اذن بدیم، بعضیا میگن به اون اذن داده بشه. علی ای حال اگر تنازعی پیش آمد و نتونستن توافق بکنند به اینکه یکی از اینها معزون باشد، یا توافق کنند یک خارج از خودشون رو توکیل کنند وکالت بهش بدن که بره استیفاء قصاص بکنه، اگر تنازع پیش آمد یقرع بینهم، قرعه میزنه. اون میگه من میخوام استیفاء کنم، اون برادر میگه من میخوام استیفاء کنم. خب اینجا اگر توافق نکردن قاعدش این است که قرعه زده میشه، قرعه به نام هر که اومد او میده استیفاء قصاص میکنه. وجهش هم معلومه، چون القرعه تو لکل امر مشکل یا لکل امر مشتبه، هر جا یک امری مشکل هست یعنی از نظر شرعی حکمش مشتبهه، واقع مشخص نیست، واقع معینی نداره، واقع مشخص نیست، تعارض حقوق شده، حقوقی با هم معارض از ترجیح بینشون نیست، بالاخره یه امر مشکلی پیش اومده، اینا هر کدوم ذی حق هستن، ترجیح هم برای احدی نیست، با هم تنازع کردن، این امر مشکل، امر مشتبه، عرض کنم که یقرع بینهم، قرعه میزنم به نام هر که قرعه آمد امیر استیفا میکند قصاص رو. عرض کنم که این مسئله بحثی نداره. اگر حالا بعضی همشون قادرند که برن استیفا قصاص بکنن، بینشون قرعه زده میشه. اگر بعضیشون هستن که اصلا قدرت نداره، زن مادر این شخصه، اون پیر زنیست، اون امکان این که بره استیفاء قصاص بکنه نداره. یا یکی از اینها مریضه، بستریه، توان این که بره استیفاء قصاص بکنه نداره. این ولو این که قدرت بر اعمال نداره، اما میتوند در قرعه شرکت کنه. وقتی میخوان قرعه بزنن بین اولیا، اینم یکی از اونهاست، ذی حقه. مخصوصا گفتیم برای قصاص یه فلسفهش تشفی است که ولی دم ببیند قاتل فرزندش قصاص شد، یا خودش رفت قصاص کرد، یا لااقل اذن داد که برید قصاص کنید، یا اذن در توکیل داد برای قصاص. این خودش یه تشفی ایجاد میشه. بنابراین این مادر که توان استیفا نداره اما در قرعه میتونه شرکت کنه، لازم هم هست برای همون تشفی، اونم شرکتش بدن در قرعه. نگن این چون توان استیفا نداره دیگه در قرعه شرکت نکنه. نخیر، لازم است در قرعه شرکت بکنه. حتی تعبیر امام فرمود یجب ادخاله فیها، واجب است اینم داخل در قرعه، قرعه‌ای که میخوان بیندازن داخل بکنن در قرعه، برای اینکه بالاخره اینم یه سهمی دارد، زی سهم همون تشفی براش به همینم حاصل میشه. پس بین همه اولیا، چه اونایی که قادر بر استیفا هستن چه اونایی که قادر نیستن، قرعه کشیده میشد. اونی که به نامش قرعه در اومد او میره استیفاء قصاص میکنه. این مسئله 8. بله؟ در قرعه شرکت میکند، ولی خب نه به نام او در، اگر بله میتوند واگذار کند به دیگر. عرض کنم که مسئله 9، ینبقی لوال المسلمین اونا ابهی ان یحضر اندل استیفا شاهدین عدلین فطنین عارفین به مواقعهی و شرائطه. بحث در این است که در استیفاء قصاص میگن مستحب است حاکم شرع دو نفر عادل به عنوان شاهد بگذارد در حین قصاص ناظر باشند. دو نفر عادل عرض کنم که به عنوان شاهد تعیین بکنه، و این دوتا عادل عارف باشند به شرایط قصاص، کیفیت قصاص، خصوصیاتی که در قصاص باید مراعات بشه، با چه آلتی باشد، کند نباشه آلت، زجر کشش نکنند، قطعه نکنند، مسله نکنند، عرض کنم که با چه آلتی بزنند بکشند. بالاخره دو نفر عادل به عنوان شاهد تعیین کنه که اینا عارف باشند به خصوصیات و شرایطی که برای قصاص هست. چرا احتیاطن؟ برای احتیاط که نکنه بعد اختلافی پیش بیاد. اگر دو نفر شاهد عادل نباشند که زیر نظر اونا این قصاص اجرا بشه و اونا عارف به شرایط باشن، اگر نباشه ممکنه فردا اختلافی پیش بیاد، بگن اصلا این قاتل نبود شما قصاصش کردید، یه شخص اجنبی بیگناهی رو گرفتید کشتید. یا مثلا بیان بگن که شما با یه وجهی او رو کشتید، شدتی به کار بردید که زائد بر اون مقدار لازمه میخوایم قصاص کنیم. شما با چند ضربه زدی؟ با یه آلتی که کند بود با یه اره آوردید سرشو اره کردی، که اینا حالا بعد میگیم شدتیش که ممنوعه و حتی بعضیش قصاص داره بعضیش دیه داره. اگر دو تا شاهد عادل نباشن ممکنه یه همچه اختلافاتی بعدن پیش بیاد. خب این دو تا شاهد عادل میان شهادت میدن پیش همون قاضی، نخیر بی خود میگن، همون کسی که محکوم شد همون قصاص شد، در کیفیت قصاص هم اینجور بود اینجور بود، شهادت میدن قضیه تمام میشه. که اگر این دو تا شاهد عادل از طرف حاکم نباشند نزاعی پیش میاد، حاکمم راهی نداره، یا باید با علم خودش قضاوت بکنه یا به یه طرق قضاوت کند که مثلا متهم میشه، میگن بعد قاضی چون مثلا خودش حکم داده بود اینجورم حمایت کرد. احتیاطاً برای دماء مسلمین و اینکه تو محضور بعد قاضی گیر نکنه میگن سزاوار است دو نفر شاهد عادل اندل استیفا قاضی تعیین کنه. تعبیر امام رضوان الله تعالی علیه اینه که ینبقی لوال المسلمین، ینبقی سزاوار است والی مسلمین اگر خودش قضاوت میکنه، او نائبهی که حاکم شهر باشد، ینبقی ان یحضر عند الاستیفاء شاهدین عدلین، احضار بکند در حضور دو تا شاهد عادل استیفاء قصاص بشه. تعبیرشونه که ینبقی سزاوار است. مرحوم محقق در شرایع ایشون هم همین عین همین تعبیر رو دارد، در شرایع فرمود و ینبقی للامام علیه السلام ان یحضر یا نائب، یا خود امام یا نائب امام احضار بکند دو نفر شاهد عادل. پس تعبیر ینبقی. مرحوم شهید در مسالک مسئله رو عنوان میکنه، میفرماد یستحب للامام، یستحب نمیگه ینبقی، یستحب للامام ان یحضر عند استیفاء القصاص، همون دوتا شاهد عادل. مرحوم صاحب جواهر فرمود بعضی گفتن یستحب، محقق فرمود ینبقی، شاید مراد از ینبقی هم همون یستحب باشه. وقتی میگن ینبقی سزاواره یعنی مستحب، در جاهایی که میخوان حکم به استحباب بکنند تعبیر ینبقی میارن. پس لعل مراد به ینبقی هم همون استحباب باشد. منتها صاحب جواهر فرمود منتها ما هیچ امری روایتی که دال بر استحباب باشه ندیدی. عرض کنم که فرمود و این کنا لم نعثر علا اثر فی، ما هیچ اثری روایتی خبری که امر توش باشه، بفرمود این کار بشه که ما بگیم امر دلالت بر استحباب داره، نداریم. و ما سمعته اقصاه الارشاد، این که میگن دو نفر باشن که رعایت بکنن شرایط قصاص و اینا همون جور که هست انجام بگیره به اختلاف کشیده نشه، اینا دلیل است که ارشاده، امر ارشادی است نه استحبابی. ارشاد این که اونی که باید انجام بگیرد انجام شد، تخلفی درش نیست. این دستور که میگه دو نفر باشند برای رعایت این جهت، این یه امر ارشادی است که بعد اختلاف پیش نیاد. استحباب حکمون شرعیون دلیل میخواد. استحباب دارد یعنی یک تکلیف غیر الزامی است، تکلیفی است که در حد الزام و وجوب نیست، اما از نظر شرع رجحان داره، معنیش همون رجحانه، رجحان شرعی، که رجحان شرعی است که قاضی دو نفر شاهد عادل رو بگمارد این استیفا. آیا واقعا این رجحان شرعی است؟ مرحوم صاحب جواهر فرمود ما امر ندیدیم که در روایتی امر شده باشد به اینکه این کار رو بکنی، که ما بگیم امر امر استحبابی است، تدل الزامی نیست، تدل علی استحباب. پس بنابراین ایشون فرمود چون امر در کار نیست میتونیم بگیم ارشادی است، پس ینبغی بهتر است که بگیم یستحب. یستحب معنیش این است که رجحان شرعی دلیل میخواد، اما ینبغی که گفتیم این سزاواره، این ارشاده، مثل اینکه یک کسی میخوان ارشادش کنن که از این راه برو، اشتباه نری، به هدف برسی، کار صحیح باشد، ارشادش میکن. پس یه تعبیر ینبغی داریم، یه تعبیر یستحب. مرحوم صاحب جواهر فرمود میتونیم بگیم ینبغی هم همون معنیش یستحب است، اما گیر ما این است که امر نداریم در اینجا. چون امر نداریم عرض کنم که بگیم اینجا استحبابی ارشادی است، ولی در ذیلش میفرمود که لکن الامر فی الندب سهلون للتسامح، در مستحبات سخت گیری نمی کنم. ادله تسامح در ادله سنن رو ما داریم که اگر جایی ثوابی برای کاری گفته شده، ادله تسامح در ادله سنن میگه که شما حکم به استحباب بکنید، دیگه دقت نکنید که این روایت از نظر سند معتبر هست یا نیست، ولو معتبرم نیست با اون روایات تسامح در سنن با اونا جبران میشه، ضعف سند روایت با ادله تسامح جبران میشه و میتونیم به استناد همون روایت غیر معتبر حکم به استحباب بکنیم. پس در نتیجه صاحب جواهر فرمود لکن الامر فی الندب سهل للتسامح، پس میتونیم حکم به چی بکنیم؟ حکم به استحباب برای خاطر ادله تسامح در ادله سنن. اشکالی که به صاحب جواهر وارد میشه این است که باید ما یه امری داشته باشیم، از طرف شارع امری رسیده باشه، منتاش طریقش ضعیف است، سند معتبری نداره، به ادله تسامح جبران میشه. میگیم ادله تسامح که میفرماد در امور استحبابی تسامح بکنید، سخت گیری نکنید، جبران میشه ضعف سند، و میگیم امر دلالت بر استحباب داره. ولی اینجا خود شما فرمودید امر نداریم، در جایی که امر نیست چجور میتونیم به ادله تسامح تمسک کنیم؟ ادله تسامح میگه امری که به ما رسیده از شرع سندش معتبر نیست، سندش سندی که قابل اعتماد باشه نیست، این رو با ادله تسامح جبران کنی، قبول کنی، بگید این روایت مقبول، امرم دلالت بر استحباب. اما خود شما فرمودید لم نعثر علی اثرن، ما برخورد نکردیم به یک روایتی چیزی که در امری داشته باشد در اینجا. پس با اینکه امر نرسیده از شارع نمیتونیم ما بگیم به ادله تسامح ما اینجا میگیم دلالت بر استحباب داره، امر نیست تا دلالت بر استحباب داشته باشه. بنابراین پس این راهی که مرحوم صاحب جای فرمود با ادله تسامح میگیم استحباب و میگیم یستحب و درسته، چون با ادله تسامح میگیم در امور استحبابی دقت لازم نیست، این صحیح نیست چون امر نداره. بله میتونیم از راه احتیاط، چون خود هم امام استناد میکنن به احتیاط، هم مرحوم محقق در شرایع فرمود بر این که ینبغی لوال المسلمین او نائبه ان یحضر عند الاستیفاء شاهدین عدلین فتنین عارفین به مواقعه و شرائطه احتیاطاً. چرا میگیم ینبغی که دو نفر باشند، عارف باشند، شرایط رو بدونند، خصوصیات قصاص رو بدونند و نظارت بکنند که قصاص کما هو اجرا بشه؟ چرا؟ احتیاطاً. احتیاطاً هم احتیاطاً فد ما خون کسی بی گناه ریخته نشه و هم این که اختلاف پیش نیاد، برای احتیاط. بله نه ممکنه اختلاف بشه که این قاتل نبود، که شما یه نفر دیگه رو قصاص کردید، اونی که محکوم به قصاص شد این نیست، این اختلاف پیش میاد، یه بیگناه رو قصاص کردید. از اون طرف اینا ناظر باشن که یه نفری که میخواد کشته بشه با یه شمشیر، با یه گلوله بزنند، یه زهر کشش نکنند. و اینا احتیاط در دماغ هست. پس احتیاط در دماغ اقتضا میکند یه ناظر عارفی باشد، رعایت بکند بیش از حد، بیش از اندازه همون شرایط قصاص اجرا بشه. این یه جهت احتیاط. یکی هم که اختلاف پیش نیاد، بعد جلوگیری بشه از اختلاف و اون وقت بخوان یکی دیگه را قصاص کنن، بخوان یکی دیگه را دیگه ازش بگیرن، امثال اینها. اگر ما گفتیم دلیل مسئله احتیاط است، خب احتیاط در شرع دلیل داره. اخوک دینک فحتت لدینک، احتیاط کن در دین. احتیاط امر داره، مخصوصا در دماغ. احتیاط در دماغ مورد اهتمام شارعه، امر شده به این احتیاط. وقتی در اینجا میگیم برا خاطر احتیاط دو نفر عادل نصب بشه، برا خاطر احتیاط امر شارع داره، امر احتیاطی اینجا رو میگیره. پس میتونیم به لحاظ امر احتیاط که در شرع داریم بگیم یستحب لوال المسلمین. پس مستحب رو بگیم، این حکم استحبابی است، دلیلش هم احتیاط در دماء مسلمین است. عرض کنم که خب حالا بگیم ارشادی بنابر قول مرحوم صاحب جواهر، یا بگیم نخیر استحباب شرعی است به دلیل احتیاط. مستحب است که وقتی میخوان یه نفر رو قصاص بکنن، حاکم دو نفر عادل بفرسته، تعبیرم میکند عارف شاهدین عدلین فتنین، زیرک باشند، فتن باشند، کلا سرشون نره، یکی دیگه رو جا نزدنم جا اونی که قاتل است بگن این قاتل به جای قاتل ای رو مثلا قصاص کنن، زیرک باشند، عارفین به مواقعهی و شرایطه، شرایط قصاص بدونن، موارد قصاص رو عالم باشن. احتیاطاً این یه جهت برای احتیاط در دماغ. و یکی هم این که دوتا شاهد میگذاره لإقامت شهاده ان حصلت منازعتون، اگر یه منازعی بعد پیش بیاد بین المقتص و اولیاء المقتصمه، اونی که قصاص میکنه مقتص، مقتصص قصاص گیرنده، اولیاء مقتسمین، اونی که قصاص شد و کشته شد، اولیاءش میان میگن نخیر، شما این رو بی خود قصاص کردید، قاتل دیگری است. یا میان میگن شما شدت عمل به کار بردید، اره آوردید، با اره سرشو بریدید، نه اینکه با چاق ببرید یا با شمشیر ببرید. یه کیفیتی رو پیشنهاد اظهار میکنن که اگر با اون کیفیت قصاص بشه، میگن با یک مثلا شمشیر مسموم، آلت سمی آوردید قصاص کردید، که اون وقت خود این دیه دارد، کفار دیه دارد یا قصاص گاهی دارد. برای اینکه این نزاع پیش نیاد و قاضی بعد مجبور نباشد که جلسه محاکمه دیگری تشکیل بده و بعدم متهم بشه، مثلا با علمش، چون شاهدی نیست، مجبور میشه به علم خودش قضاوت کنه، متهمش میکنن که قاضی خودش حکم داده، حالا داره حمایت میکند از حکم خودش، متهمش میکنن اگر با علمش قضاوت کنه. برای اینکه هم احتیاط در دماغ رعایت بشه و هم این اختلافات پیش نیاد، مستحب است دو نفر شاهد عادل عارف به کیفیت قصاص و خصوصیات قصاص نصب بشه. حالا این اونچه که در مسئله عنوان کرده، حالا اجازه بدید عرض میکنم. بله، این در زمان سابق که دو نفر میمدن در محکمه، در محکمه هم حکم، قاضی نشسته بود مثلا تو دهلیز خانه شون، یا حکم میداد نام برم شدن میرفتن، یا تو مسجد میمد، تو مسجد یه گوشه مینشستن، افرادی میمدن این قضاوت میکرد، برم شدن میرفتن، نه دفتری بود، نه ثبت نامی بود، نه قانون مصوب و مدونی بود، چند نفر میمدن میشستن مطرح میکردن، قاضی هم حکم میداد، برم شدن میرفتن، دیگه اجرا با خودشون بود. اونجاها این حرفا میشه گفت که بگیم وقتی میخوان برن قصاص رو استیفا کنن، قاضی دو نفر بفرسه هم نظارت کنن احتیاطاً فدما و هم برای اینکه جلوگیری از اختلافات بعدی. اما امروز که در دادگاه حکمی که نوشته میشه اسم قاتل با مشخصات، مقتول یعنی اون چیز مقتول قبلی، کی کشته شده، کی قاتله، هم مقتول تمام مشخصاتش ضبط میشه، قاتل تمام مشخصاتش ضبطه، شرایط قصاص ثابته، مدونه، نوشته شده. علاوه بر این امروز دستگاه اجراء حکم ما داریم، اجراء احکام زیر نظر قاضی مجری حکم است، در اونجا خودش قاضی داره، ولو این قاضی در محکمه نبوده اما شرایط قصاص ها میدوند، شرایط عرض کنم که اجراء را میدونه. بالاخره امروز دیگه یه همچه شرطی میخوام بگیم محققه، نه که لازم نیست، اون موقع چاره ای نبود جز این که بگن یستحب و برای والی ان یحضر، احضار کند دو نفر را، اون وقت لازم بود این حرف. اما امروز با تمام این مقدماتی که حاصل هست برای اجراء احکام و کیفیت ثبت و ضبط حکم، ما میگیم دیگه لازم نیست که قاضی دو نفر شاهد عادل تعیین کند، برید اندل قصاص حاضر باشید، احتیاج نداریم. چرا؟ چون اون احتیاط حاصله، نه که بگیم لازم نیست. اونی که برای خاطر اون دو تا شاهد میفرسند احتیاطاً لدماء و جلوگیری از اختلافات بعد الان حاصل. الان اجرا احکام داریم، افرادی داریم میرن با عالم به جریان، کارشون اینه، تجربه دارن، درسشو خوندن، اجرا میکنن. پس میخوام بگیم امروز با شرایط فعلی عرض کنم که اجراء احکام ما نیازی به این مسئله اصلا نداریم، چون تحصیل حاصله. نیاز نیستن که میگیم لازم نیستی همچه رعایت احتیاط بشه، میگیم از طریق دیگر این رعایت احتیاط شده، بنابراین دو نفر بخواد قاضی بفرسته ضرورتی نداره. اینم مال این مسئله. بعدی خب این حالا باید دونیم چی هست. یه وقت خطا مثلا باید دو تا 80 تا شلاق بزنن 90 تا زدن، یه همچه اضافه ای مثلا قصاص طرفه باید در یه حد معینی قصاص بکند، بیشتر قصاص کرده، حالا شرایطش رو، خطا باشد از بیت المال، عمدی باشد قصاص. حالا شرایط میگیم اینا مطالبی که میاد. الان بحث بعدی این است که ون یعتبر الاله، باید اون آلت قصاص رو آزمایش کنن، امتحان کنن، مسموم نباشه، که جایز نیست با یک مثلا شمشیر زهرآلودی که مسمومه بیان قصاص کنن، بیان ما میخوام بکشیمش. حالا چه اشکالی دارد که مسموم هم باشه مثلا؟ اینو حالا بعد میرسیم یکی شرایط. وصلى الله على سيدنا محمد.